سيما مولانا بقية الله في الأراضين أرباح العالمين له الفداء لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولأن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اول کار عرض شرمندگی و تقصیره که بله اعتراف میکنیم که ما جز این که ریز خار محضر اعاظم و علماء نظام بودیم چیزی قرار نیست که اینجا عرضه بشه. گاهی ملزومی را فرمودن ما لازمش را میگیم، گاهی نقطه ای را یاد دادن اون لازمش رو تصریح نفرمودن، ما اونم ممکنه که چیز بله مشکل کن، دست ما خالیه و حقیقتا اینو عرض میکنیم و تمام امیدمون این است که با یه مباحثه طلبگی خدای نکرده مرحمت کنید چون ما حسن ظن بعضی از عیزه باعث میشه عناوینی مطمئن نه طلبگی انشاءالله خدا توفیق بده یک مذاکره سالم علیعاذ بالله به قصد خودنمایی نه به قصد سایر امورات نه اسمش طلب باشه. خدایا ما طالبیم اون چرا که نافع باشه از علم و زمین ساز انشاءالله حرکت سالم باشه و صالح باشه که خودت و اولیایت از ما راضی باشی انشاءالله زمین ساز این معنا و در این راستا انشاءالله قرار بگیره. لذا عناوین رو ما خواهش میکنیم جدن ولو این که مقیدیم نخواهیم بود که با یک کتاب خاصی حرکت کنیم، شبیه اونیست که اعاظم در درس‌های خارج نزد اما تشبهه این رو بنده به عنوان کلمه این کلمه را نه ما صراحتا ازش فاصله میگیریم. یه مذاکره طلبگی میخواییم که بله اون چیه ذهن ناقصمون میاد عرضه کنیم، شما عزیزانم نقدش بفرمایید و انشاءالله یاد بگیریم از محضرتون و هدر هم ندیم انشاءالله. خب عنوانش شده فقه الاخلاق، گاهی خود این عنوان ازش برداشت های مختلف شده، نه مرادمون از فقه همون فقهه، یعنی بررسی بود و نبود احکام تکلیفی. اخلاق گفتیم موضوعاتمون اخلاقیه، یعنی نقدی را بعضی از بزرگان مطرح کردند که آیا تمام اون چه که در علم اخلاق از موضوعات مطرح میشه هیچ کدوم به ساحت فقه ارتباط نداره، یه دیواری کشیده شده؟ چون مثلا همین که ما گفتیم بحث عجب انشاءالله میخواییم بررسی کنیم، چون علمای اخلاق درباره اش حرف زدن و خودش هم یک واژه ایست که کاملا معلومه با خلقیات، خودش یکی از خلقیاته و ریشه در خلقیات داره، پس دیگه از فقه بریه. ولی این انتقادی است که بعضی از علما کردن که نه، یک سلسله امورات در عین حال که در وادی اخلاق پرداخته شده فقیه هم برای او حکمی میشناسد، میتونه بله حرام باشه، میتونه واجب باشه، میتونه مکروه باشه، مستحب باشه و هکذا. عنوان فقهیش چیه؟ ما بهانمون اینه که داریم به موضوعات اخلاقی با روی کرده فقهی که ببینیم آیا اگه از فقیه استفتا بشه عنوان فقهیش چه خواهد شد به حسب آیات و روایات، و اگر احیانا دلیل عقلی داشتیم یا بله ارتکازات واضحه، ارتکازات قطعیه متشرعه و از سیره و بنایه بله متشربه، گاهی ممکنه در بعضی موارد حتی به نای عقلا چی استفاده میشه ملاحظه فرمودید، پس سبک بحثمون همون سبک طلبگیه به اصطلاح استکشاف و بله استنتاق ادله خواهد بود برای استکشاف نتایج فقهی. پس تردن للباب یه جایی و خوشمون هم میاد، گاهی عمدن خواهیم کرد این کار را، گاهی خوشمون میاد به خاطر اینکه خلأ وجود دارد و نیاز از گاهی بنده و جناب عالی به یک بعد اخلاقیش هم توجه بشه، عیبی ندارد که استدرادن ما به اونجا هم سرک بکشیم. استدرادن قسمت مهمی از فلسفه را ریختن. آقا تو اصول مشکلی ایجاد نکرد، حالا دو کلمه اخلاقی هم بیاد در کنارش مشکل ساز نخواهد بود انشاءالله، اما نه به نحوی که ما را غافل کنه از لابد مقاصد مناسب این بحث. بله طبق این معنا پس یک سلسله موضوعات اخلاقی هستن که ما اصلا اسمشون رو که میشنویم قشنگ مفصل در کتب بحث معد للمباحث الاخلاقیه اینها رو ما نشانشون رو میبینیم، اثاراتش را، نتایجش را، احیانا آفاتش را، آفات وجودش را یا عدمش را آقایان فرمودن، لکن گویا مرسوم نبوده. حالا مثلا فرض بفرمایید که ما بگیم که کدوم کتاب فقهی ما بریم ببینیم از آقایان مثلا در مورد همین عذر یا تکبر یا فرض بفرمایید که صفاتی از این قبیل کدوم کتاب فقهی حکم فقهیش بیان شده؟ گویا نشده. یا اینکه این نه، این اصلا واجب نیست، حتی عدمش هم بیان نشده. عجب حرام نیست یا حرام است؟ نه حرام نیستش و ما در فقه یه فصلی براش داریم، بیم آه فلان جا برید اونجا نوشته که عجب حرام نیست یا حرام هست. پرداختش اصلا گویا کلن احاله داده شده به مباحث اخلاقی. اون وقت سوال کردن که آیا بیایید شما نگاه کنید روایات را و بیانات قرآنی را، بیانات وحیانی را، خواهید دید که از همون موضع شرعی که یک سلسله رفتارها را منع کردند یا الزام کردند به همون ادبیات در خلقیات هم فرمایشات فرمودن. میخوایم بگیم ادعا کنیم فی الجملهش حتمیه. حالا در خصوص هر موضوع برأسه باید اون موضوع بررسی بشه. ملاحظه میفرمایید به دلیلی روی عضو دست گذاشته شد، دلیلش هم خیلی روشن نیست. خیال من این است که لطف خدا بود. البته که الان فکر میکنم بله تو موضوعات داشتم بنده میگشتم که کدوم مناسب است که ما عنوان بشه و دورش بگردیم. من خیالم این است که محل ابتلاست. به محل ابتلا بودن لابد مرجحیتی قائل هستیم دیگه. این محل ابتلاست. روایاتش هم که خواهیم دید، آیات، بعضی آیات که اشاره دارن روایاتش که الی ماشاءالله ملاحظه خواهید کرد که محل ابتلا بوده، محل ابتلای عجیبه. نه عمدتاً حتی محل ابتلای قشنگی کسانی که اهل صلاح هم محل ابتلاست و به عنوان یک امر مهلک ازش یاد شده. مهلک است، هلاک کننده است، اصلا نابود میکنه. از اولاترین موضوعات است که در اطرافش ما بر مذکرات را بیاریم و انشاءالله این مذکرات، حالا بعید نمیدانم، دارم یک ذهنیتی را که مبتلا هستم عرض میکنم. خود بنده الی ماشاءالله تقصیر در عمل دارم، این معلومه، معترفم هستم، تعارفم نیست. خیال من این است که این بحث بعد از یه مدت ملاحظه خواهید کرد که صرف یعنی مجرد فقه نخواهد بود، گریزش هم به مباحث اخلاقی مجرد گریز نظری هم نخواهد بود. عیبی نداره، یعنی طمع داشته باشیم از محضر بیانات وحیانی که ما ببینیم یه خاصیت های عملی هم دریافت میکنیم. عیبی نداره که با این که نه نمیخوام بگیم جلسه مثلا ممحض در بیان اخلاقیات، نه یه کشکولی ارائه میشه. اونی که مقید هستم و دیدید که ازش فاصله میگیرم باید تذکر بدید این است که ملاحظه کنید که لغوه. خواهش میکنم یه جاهایی ملاحظه کردید که از صناعت فاصله گرفتیم اما مفید بود، اوجا را تحمل بفرمایید. لازم میکنید اگر خاصیتی داشتید این فایده داره، اونجا بند صناعت هم قرار نیست باشیم. ملاحظه می‌فرمایید عیبی نداره اصطلاحاً یه قسمت از بحثمون را نگن بحث فقهی، خیلی نگران، اما بگن نه اینا نیاز داشتن این را، باید به این ورود پیدا میکردن، باید این نکات میامد، این نکات لازم بود. بسیار خوب. دو شکل بحثی که یکیش علل قاعده معتاد و محل ابتلا بوده که ما عنوانی اگر مطرح شد این عنوان را اول بریم مفهوم شناسی و به اصطلاح ماهیت شناسی بکنیم، به دنبال مفهوم شناسی بعد بریم سراغ احکام، یه آسیب بنده در این احساس کردم که ما چه بسا به خاطر محدودیتی که داریم با این ورود مفهومی و ماهوی بخوایم یا نخواهیم یک حدودی که مورد تایید اهل بیت نیست و اینجا بگنجانیم و ذهنها رو باش درگیر کنیم که میرن به روایات جهتی برن. خود نمیخوایم این اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق نیفته میگیم که اولا میریم سراغ محضر کلمات وحیانی با همون ارتکاز اجمالی که از این داریم، عجب خودپسندی، از خود راضی بودن، همین که اجمالا میدونیم عجب در این وادی هست که انسان از عملش خوشش آمده، خودش رو کسی دونسته، بسیار به همین مقدار تفصیلش اجازه بدید که بعد از این که ما بله آمدیم و این بیانات را در محضرش بودیم و از اونجا قهرن رنگی میگیریم، نکاتی مورد التفات قرار میگیره، بعدش دیدیم که دقت بفرمایید این کلمه را، اینم کلمه ایست که حساب شده به کار میره، اگر نیاز دیدیم تعریفش هم میکنیم. نیاز نیست چرا؟ ملازم فرمایید. این منشأ این میشه که یک سلسله مباحث را ما بعدن که مثلا مکتوب بشه ملاحظه خواهید کرد که یه تهذیبی در نحوه ارائه مباحث که مرسومه یه تهذیبی هم داریم میکنیم. نه خوشمون نمیاد که طبق مرسوم عادت چندین صفحه مثلا ما بریم ببینیم که آقا این واژه را فلان لغوی فلان گفته، فلان کذا هم فلان گفته. نیاز اگر نباشه نمیدیم سراغش. تعریف باید حاجتی داشته باشیم، ببینیم این تعریف نکنیم ما فلان سوال جوابش داده نمیشه، پس باید تعریف کنیم. آقا نه سوالی نمونده، پس آقا شما به خیر و ما به سلامت، ما در میریم از این مباحث، جاهایی ما اصلا کارمون در رفتنه. ملاحظه فرمودید؟ بله. خاصیت علمی دارد. اون آقا فرمود که در جواب این کلمه که بعضی وقتاً خواص علمی دارد، فرمود در همون هایی که خاصیت عملی دارن به قدر کافی خواص علمی هم هست. بیشترش هر وقت نیاز دیدید بریم سراغش. به حسب نیاز بریم. عمرها کمه. عمرها محدوده و ما حق نداریم به اصطلاح طبق تعارفات و تشریفات پیش بریم. انشاءالله خدای متعال عنایت کنه و به حرمت ولیش و حجتش انشاءالله دست ما رو بگیره که اونی که واقعا نافعه اسمش خسارت نباشه. آقا بحثی را کردید و خیلی هم کرد و فر کردید، اما عنوانش این شد که قسمتی از عمر تلف شد، هیچی هم به دست نیامد. چه جوابشو بدیم آقا؟ ملاحظه و این مخوام انشاءالله به قدر توانم. هر وقت هم شما ملاحظه کردید که خیلی هم قریبه که ملاحظه کنید، تذکرش را خواهید فرمود انشاءالله. خب اگر بخوایم ادب را رعایت کنیم و قرآنی انشاءالله در محضر این بحث باشیم، طبق یک مثل نگاه اجمالی یکی از خب آیاتی که برای بحث عضو خیلی که اشاره واضحی داره و مشکل هم درست شده و به دنبال اون، بله آیه 25 سوره توبه هست که قضیه جنگ حنین را و عنوان می کند. بله اوضاعی شد. ملاحظه فرمایید خطاب به مؤمنین که خب ابتداعا با این خطاب میاد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء این استحب الكفر علی الایمان، یه هشداری میده که مبادا روابط نسبی را اصل قرار بدید و بخواید رابطه را تقویت کنید با کسانی که میخوان در کفرشون بمانن. هشدار خیلی سنگین به دنبالش میاد که قل ان کان آباءكم و ابناءكم و اخوانكم و ازواجكم و عشیرتكم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. ببینید نوع چیزهایی که محل ابتلای این بشره، اینایی که محل دلبستگی شماست، اگه اینا این عرفیاتتون دیگه درسته، اگر اینا احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا نمیذاره بیاد به سمت خدا و به امر خدا و برای جهاد، اینا نمیذاره و تربصوا حتی یأتی الله به امره. یک نوع هشدار میده که صبر کنید، خدا یه چیزی میاد، صبر کنید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، که این وادی گویا رفتن به سمت فسقه، این غلطه، خود این محبت باب فسقه. حالا محل شاهد آیه بعدی که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا به دادتون رسیده. و یوم حنین، چی شده بود مگه اونجا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، یکی از مصادیق عود بود از میزان، شما زیاد بودید گفتید کسی هستید، به کثرتتون بالیدید، به کثرتتون بالیدید شما، کثرت به چشمتان آمد. بله دیگه ما زیادیم، علم میکنیم، علم میکنیم. اذ اعجبتکم کثرتکم، خب نتیجه فلم تغن عنکم شیئا، این فا خیلی مهمه، اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، چون خودتون دیدید فلم تغن عنکم شیئا، هیچ به دردتون نخورد، ضایع شد، کثرت به کار نیامد. خیلی سنگینه ها، خیلی سنگینه ها، نمیفرماید که شما پیروز نشدید، نه، فلم تغن عنکم شیئا، هیچ به دردتون نخورد، بی خود بود کثرتتون، باد هوا شد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین به این وسعت، این رشوه دیر آمدنمون ها، سوء تفاهم نشه، هر روز خبر، جلسه خبری نیست، این استدراک آره. گاهی دیر بیاییم چرا، ممکنه که به مراتبه، ممکنه یه روز کیک هم بدیم و بدانید که کفاره است دیگه، حیثیه. فلم تغن عنکم شیئا، ببینید، و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، ترسیدید، حال فرار گرفتید، حال فرار گرفتید، ببینید چی شد، خراب کردید. ثم، حالا ادامه، انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، خدا به داد رسید، جنود شما بی خود شد، بی خود شد جنود مقصود. در زیل می فرماید که ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء، خدا می بخشه، غلطی شد، على من یشاء، اونی که متعلق مشیتش باشه، والله غفور رحیم، یتوب، نشون میده که یه تقصیری شده، تخلفی شده، خراب شده. عنوانش را آیه گذاشته اذ اعجبتکم کثرتکم، از اینجا شروع شد، خرابی شما از این شد که گفتید ما زیادیم، ما زیادیم دیگه، این کشور موشک داشته باشه، کزا داشته باشه، در مقابل کفار اده و اده، ما بگیم ما این هستیم، گفتیم ما این هستیم، بتر بشینیم با خودمون، نه ما شکست نمیخوریم که، ما موشک داریم، خراب شد، عجبت کن موشک و گم، نه 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 نه، داشته باشید، ادو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبونه، ها بها، بهای آیه بهی، بهی عدو الله و عدو بکن، بله ارهاب باشه، دشمن باید حساب، مبادا خیال کنید کسی هستی، احتمال بیدم مشکلاتی که در قضیه مثلا حاضر آسم پیش آمد رحمت الله علیه، یه اعجاب، یه عجبی آمد، اما کسی هستی، یه مشکلات پیش آمد دیگه، دیدید آقا تاسفانه ما یه تاسف شد بزنید، اهلش نیستم، اما میگم تو بزنگاه ها باید حواس جمع باشه. حالا این امورات، این اوضاع الا ماشاءالله هم عناوین اطرافشون جمع شده، همه عناوین رو یک کاسه نکنید، اما تعارف نداره خدای متعال. هر ذات جمع مؤمنین به خودشون بخوان رو پای خودش بیسته به همون معنی غربیش، بسیار که باطله دیگه. در مقابل اتکاء به نفس باطل اونا، یه اتکاء به نفس حقیقی ما داریم. اتکاء به نفس به معنی این که بفهمی که تو فقیری، حق نداری و اونا ذلیل اونا بشی. ما اتکاء به خودت به معنی رفض اونها، نه یه خودت کنی. اتکاء به نفس فقط بعد رفضی داره، حق نداری به اونا تکیه کنی، اما بعد اثباتیش اصلا مطلوب نیست. اتکاء به خدا هست، هیچی هستیم اصلا. با همه عده و عده ایها المؤمنون، بدونید خدا نخواد شکست بخوریم، سیلی ما هم بخوریم و ما نبرئ انفسنا، صدمه میبینیم. حالا این نه این است که حالا عناوین باید ملحوظ باشه، اینو در ساحتهایی که ازش سوء استفاده نمیشه مؤمنین باید متذکر باشن. عجبت کم کثرت کم یک مثاله، هر چیزی که شما داشته باشید و مورد اعجابتون قرار بگیره نتیجهش این میشه فلم اعجبت کم اسلحتکم، اعجبت کم مثلا ایمانکم. نه ما کسی هست خراب شد، از ایمان با اون کسی هستیم بودن جمع مگه میشه؟ چی داری میگی؟ ملاحظه میفرمایید هر جا به خودتون بالیدید و موضوعیتی قائل شدید خراب شد کار، یه وادیه. پس امت میکنه به دنبالش هم میفرمه شما صدمه هم خوردید، فرارم کردید در جنگ هنین، درست دارد مشکلات پیش آمد، تا میفرماید که ثم یتوب الله بعد ذلك على من یشاء، خدا میبخشه این غلط رو دیگه نکنید. خب یعنی یا از یاد بردید که در جنگ بدر مگه چند نفر بودید شما؟ پیروز شدید آخو شما، از یاد بردید شما اوقاتی را که خدا مدد رسونده و قرار از این خدا همیشه خدایی کند و مدد برساند. خب این یک
جو در اصلاح همین بحث که اول فرمودیم که میخواید جنبه فکریش هم چیز کنید، الان از این آیه تون برداشت فکریتون هم میفرمونید؟
فعلا اجازه بریم دوم به طلب من زود نمیدم، توجه برمایید زود نمیدم میریم، چون که برای که از آیه بخواییم برداشت را بگیم، خب یتوب الله را بنده شاهد آوردم که بس تعارف نبوده و تخلفی شده، درسته؟ آیا یتوب الله قرآنی صرفا به گناه فقهی اطلاق میشه؟ این سوالیست که باید بعد ما شواهد رو بیاریم. گاهی ممکنه یتوب الله گفته بشه به امری که مذموم است و مناسب درجه شخص نیست، درسته؟ ذنب به معنی عام، نه معصیت، ملازم بر تخلفیه، خطیئه، لغزشیه. ملازم فرمایید به لغزش یتوب مناسبه تا بیاد نه. یعنی اینو علامت تام بدانیم که ها میخواد بفرماید که معصیت کردید با نفس عضوتون. دومن اگر قبول کردیم که یتوبو شاهد است بر معصیت، ممکنه شما بفرمایید که در ادامه عضو اتفاقی افتاده، اینا در فشار قرار گرفتن، ثم ولیتم مدبرین، فرار کردن، حق نداشتن فرار کنن، به اجازه رسول الله فرار عقب نشینی کردن. یا آیه اینو نمیگه، نمیفرماید که امر آمد و شما اطاعت کردید و تسلیم امر بودید، بلکه کم آوردید شما.
این باشه دیگه
آره، یعنی فعلا ما باشیم خصوص آیه سوالات اطرافش نشون نمیده، فعلا به شکل واضح ما استفاده منع خصوص عضو، اما میگه ها میگه مشکل از عضوتون شروع شده، درست آقا جان؟ خب فعلا ممکنه لقائل ان یقول که عضو مبدا المعصیت بوده، درسته آقا جان؟ این کافی نیست، مذمت عجب یقینیه در آیه، اصلا تعارف نداریم. یعنی بحث اخلاقی ممتعه، خوب از آیه استفاده میکنه، آیه داره میکوبه این صفت را، بله، اما فعلا اعم از تحریم مصطلح شرعی ما، چون میتونه مبدأ تحریم باشه. مثلا گفته میشه که بله فلان جا شما محبت دنیاتون باعث شد که مثلا عریض بره فلان جا نگاه به نامحرم کردی مثلا. خب اینو دلیل بگیم که خصوص حب دنیا حرام تشریعیه، پس اون دو حرام مرتکب شده، اینجوری یاد نگرفتیم بله بله. اگر گفتیم مقدمه حرام عیبی نداره، خوبه، طبق مبانی بحث مقدمه، درسته آقا جان؟ طبق مبانی بحث مقدمه خیلی خوب میشه. غیری حرف بزنیم حرفیه، چون وادی غیری بحثو خیلی آسان میکنه. معنی غیری یعنی چی آقا؟ یعنی ما در واقع یک حرام داریم، درسته؟ این حرام اما پروبال داره، برای اینکه اینو مراعات کنی باید از یه جایی شروع کنی، این حرفیه. تازه بله مقدمه واجبی بحثی داره، مقدمه حرام با اون متفاوته. مقدمات تولیدی حرام مناسب است که حرمت غیری بگیرن، حتی در یه وزانی که باید تعیین بشه حرمت نفسی تعلق میگیره به مقدمه تولیدی. اما اگر تولیدی نباشه، این اعجاب آمده اما به دنبالش ظرف فعل اختیاری که فراهم شده، میتونستن ها به حسن اختیار برگردن اما نکردن، نه، اینجا تو این جنس مقدمات، این مبانی در بحث مقدمه حرام لحاظ میشه. دلیل خاص اگر داشته باشیم قائل به تحریم میشیم. ما در مورد خمر دلیل ویژه داریم که بابا اصلا بکاری انگور را برای رسیدن به حرام این ممنوعه. باقی را کاشته میگیم دنبال چی هستی؟ میگه دنبال خمرم، میگیم یه عصیته. عبا هم حتی اونجا نداریم که بگیم حرمت حرمت نفسیه. عنایت داشته باشید، رفتیم یه بحث استدراجی اصولی را داریم الان پیگیری میکنیم. یک سلسله محرمات غیری دقت بفرمایید میتونه منصوص باشه، نصشون ارشاد باشه، فقط هیچ چیزی نداره، بار تشریعی نداره، ارشاد محض است به همونی که به ازا عقل درک کرده. اینجا بار مولوی سنگین نمیشه. گاهی نه، در اگر عقل بود ما بودیم و خودمون میگفتیم که این غیریان حکمی داشته باشه، اون امر غیری عیبی ندارد و مولا روش دست بگذاره، لجهت من الجهات نفسیان تحریمش کنه، هیچ عیبی نداره. دقت بفرمایید، ملاکش هم همون جهت غیریت باشه ها، نمیگیم یه ملاک به ملاک آخری تحریم بشه، نه، مولا میتونه مقدمه واجب را واجب کنه به وجوب نفسی. چرا واجبش کردید به وجوب نفسی؟ میگه چون این مقدمه فلانه، پس این غیریه. غیریه یعنی اگر من نمی اومدم به میدان از ذل مقدمه ترشح میکرد انوانی برای این، اما من خودم اومدم به میدان. ملازم فرمایید هیچ عیبی نداره که بله لابد اهمیتی باید باشه در مسئله. اگر اهمیتی باشه، مورد اهتمام مولا باشه، غیروی مقدمه دست میگذاره و مقدمه را حکم نفسی بهش جعل میکنه. حکم نفسی نباید لغو باشه. این حرف ما در اصول قانع نیستیم که حکم نفسی باید ملاک نفسی داشته باشه، نه، ممکنه ملاکش غیری باشه اما شدت اون ظلم اون ملاک اصلی اقتضا کند که مولا بیاد و اعتبار از نفسی بودن، نفسی بودن یعنی خود این را میگه ببین اگه اینو ترکش کنی با من در افتادی. چرا؟ عیبی نداره دو سه تا حکم یک ملاک اصلی وجود داشته باشه، شدت اون اقتضا کنه که در پیرامونش سه تا الزام شارع ما جعل کنه. عقلاییه، ملازم فرمایید رضا، وادی کشف ملاک وادی حسن قبع عقلیه. عقل ممتنه نمیبینه که به خاطر شدت یک ملاک زیر مقدمه به صرف وجوب یا تحریم اون بسنده نشه و در پیرامونش هم قربگاهش چی بشه آقا جان؟ حریمش هم احکام نفسیه بیاد. ملاحظه فرمودید آقا عبا نداره،
باعثیت جدایی داره، باعثیت بیشتر میشه؟ همون عقلی که نسبت به زیر مقدمه بوده باعثیت رو ایجاد کرد.
تدارک به عدیده است، استحقاق عقاب های عدیده است، باعثیت معلومه قوی میشه. اگه ببین از اینجا باید شروع کنی و از اینجا هم با همون جدی که برای ذل مقدمی هایی باید بیایی، نیایی میزنم، نیایی مستحق عقابی. نیایی معصیت کردی، نیایی فاسق میشی، نیایی دیگه شهادتت مقبول نیست. ببین آثاری که برای معصیت هست بیاد اینجا بار کنه، چه مشکلی وجود دارد؟ اینو اینجا نمیخوایم بحثش کنیم، ما داریم حاله میدیم. چرا این بحث گفته شده است که در بعضی کلمات که وجوب نفسی ملاک نفسی میخواهد؟ چرا؟ با استیاد داره، اما فوتش میبینید که استحقاق عقوبت نمیاره تا منتهی نشده به ترک ذل مقدمه، خودش توش خالیه. درسته؟
الان بحث مولد میخوام بکنه، بحث میخوام بکنه به چیزی که با استیاد داشته یا نداشته.
لولا این بحث نفسی به این مقدمه، سلسله معلومه، یه ذل مقدمه ای داریم که اون فعل حامل ملاکه، اون فعل حامل ملاکه و طبعا لوازمی داره. کن علی السطح، درست شد آقا جان؟ لازمش نردبان است و از نردبان بالا رفتن است و این لوازمش معلومه. اینا غیرین معلومه که وجود پیدا میکنن. درست شد آقا؟ بسیار خوب. خب نردبان نیاورده، میگم نه چند تا عقاب نمیشه. کن علستت رو تخلف کرده، ملاحظه میفرمایید؟ کن علستت رو تخلف، یک تکلیف رو تخلف کرده. اگر بودن در پشت بام خیلی لازم بود، خیلی امر مهمی بود، خیلی مهم بود، خب و معلومه که نردبان میخواد، تو این ظرف آمد و بله گفتیم، گفت من چند تا تکلیف دارم برای شما، یک دستورم برای شما، کاملا با صبغه الزام مولوی آمد، یک دستورم برای شما این است که نردبان رو باید اونجا حتما بگذارید که امکان فراهم بشه. چه خاصیت داره؟ همین امکان. نفس این که تمکن از کن علی الصد باید فراهم بشه، اینو من میخوام. آخه اینو برای فلان، درسته برای فلان چیز، اما میخوامش من. میخوامش من. نکنم چی میشه؟ خب نکنی مثل این که دستور من رو زمین زدی دیگه، اسیان کردی. اسیان کردی. چی به فوت میره تمکن؟ تمکن رو برای چی میخوای؟ تمکن برای فعلیت میخوام. بله. اما اون فعلیت به قدری مهم است که خود تمکن چی میشه آقا جان؟ مولا رو توضیح میکنه که دستور رو وضع کنه. چه معنی وجود داره؟ یه جای ترسیم کنید، ترسیم کنید که الان وقت جنگ با دشمنانه. خب باید اینجا حرب بشه، حرب واجبه، واجبه کفاییه. بسیار خب، اونایی که الان میخوان قیام به این واجب کنن، درست شد آقا جان؟ اشکالی داره که امام دستور صادر کند که بله روز فلان باید فلان جا باشید، روز فلان باید اسلحه بگیرید، روز فلان باید تمرین کنید، روز فلان هم باید حرکت کنید. ما یا ابن رسول الله چرا این دستورات داره؟ همش به خاطر اون جنگه، همه اینا فدای اون جنگه. خب الان اون شخص نیامده در اون وقتی که گفتن که روز فلان باید شما سوار ماشین بشید، یا معصیت کرده، خودشو به وضعی میرساند. نه، ما نظمی را در نظر گرفته بودیم برای اینکه اون به نحو اتم صورت بگیره، درست آقا جان؟ این مقدمه را ما انتخاب کرده بودیم. خودشون اگه التفات داشتن تماما، ملازم فرمایید، خیلی خوب، همه سلمان ابوذر بودن یه داستان، نه همه نیستن اینجوری، درست آقا جان؟ تکلیف عام آوردیم که نه دیگه، اینا رو خودمون ورود پیدا کردیم، فلان ساعت باید قضا بشه. چجور حاکم میتونه این امر را بکنه؟ میتونه امر شرعی هم در یه مواردی بیاد برای عموم ازمنه که فلان آقا انگور را که کاشتی به اون غرض معصیت مرتکب، من اجازه نداده بودم، من مالک زمینم دیگه، من اجازه نمیدم این کاشتن صورت بگیره، ولی اون مفسده عبارت از من همون مفسده شرب خمرها، من اجازه نمیدم. کجاش عقلا مشکل داره؟ میگه من اجازه نمیدم. گویا شدت اون حرام اقتضا کرده که من قرق بکشم. میگم فهمت آیتی لا تقربوا الزنا، قربش هم برای من مبغوزه، بدم میاد که تو این حال هوا انگور کاشته بشه، از اینم بدم میاد. میخوام در نهایت حذر باشند. شدت مفسده گاهی نهایت حذر را اقتضا میکنه و اون نهایت حذر حاصل نمیشه الا اینکه مقدمات هم چه بشه، آقا تحت امر نفسی قرار بگیره. این از نظر عقلی فعلا ما محصوری براش نفهمیم. یالا بحث اصولی درست شد علل مبنا کلون الان
همین تحلیلی که فرمودید وجوب حرمت لیلی نبود، نفسی بودن حرمت وجوب تو همین تحلیل توضیح که فرمودید کجاش بود؟
متصدی بشه، انشاء مستقل بزند، انشاء مستقل صادر شود از مولا به فعلی، اینو ما تعریف نفسی میدونیم که خودش احکام را بیاره ها. که اگه تخلف کردی به صرف این تخلف مستحق عقاب میشی، اگه تخلف کردی فاسق میشی، از دایره عدالت خارج میشی، درست جان؟ حق من مولا را ضایع میکنی. اینا لوازم نفسی بودنه، اینا اختیاری مولاست، مولا میتونه یک جا این رو بچسبانه. ما با اشاعره از اینجا فاصله گرفتیم که ما جزاف را رد کردیم، جزاف قبول نیست، خلاف حکمته، درسته آجان؟ اما حکمت اقتضا نمیکنه که تک تکشون باید ملاکی، آقا ملاکی باید باشه نه ملاک نفسی، باید حکیمانه باشد. باید مولا اومد به ما تبیین کرد مولا جان چرا شما این کاری کردید، میگه نگاه مثلا ببینید آتشی بپا شده، هیچ چی نیست الا میخوام این بچه ها از آتش که آقا خلاصی بپا کنن. من پدر میگم به صد متری آتش حق ندارید نزدیک بشید، هیچ چی هم نیست الا از آتش باید کاملا محفوظ باشن. آخه به 99 متریش نزدیک بشن هیچ آتش نمیگیرن، به 90 متریش نزدیک بشن هیچ آتش نمیگیرن، اصلا یه ذره حرارت میگیرن، درست آقا جان؟ نه، کاملا عقلایی است که اگه اون امر شدیده ها من برای تربیت نفوس چیکار کنم، آقا از 100 متری دستور الزامی نفسی صادر کنم. اینو شما احساس می‌کنید خلاف حکمت ملاحظه فرمودید. اینا میاد برای اینکه خدمت عرض کنیم که نه، فقط و فقط باب حسن قبح عقلی بود بحث ملاک ها. این غیر از است که مولا خودش ملاک رو تبیین کنه، ما میگیم اونی که عقلا میفهمیم این است که نباید جزاف باشد، جزاف و لغو بر حکیم محاله، صادر نمیشه اصلا، ناقض حکمت. خب اما این حالا از عجبت کم کسرت کم فعلا سوالاتش را داریم، ما اونجا میریم سراغش بعدا. اما بیاییم به دنبالش روایت نبوی که فعلا هم داریم میریم ببینیم فضای قطعی که از روایات استفاده میشه چیه. هر وقت خواستیم این سلیقه‌مون از آقایان یاد گرفتیم، هر وقت خواستیم از روایت خاصی خصوصیت خاصی را استناد کنیم، باید اون را به حد حجیت و اعتبار برسانیم. اگر دیدیم مجموعه روایات کافیه، ما با تک تک اسناد روایت اصلا دایی نداریم بریم به سمتش، مگر یک جا سندی یک خصوصیت داره خوشمزه باشه، ببینیم فایده داره جای دیگه، بیاید اینو بررسیش کنیم ببینیم چه خاصیت داره. و الا روالمون این نیست، تأثیراً به نوع عازم در فقه در طول تاریخ دیدیم که فضای روایات مجموعش کافی بود برای استنباط، مجموعش سند نمیخواد. قال النبی صلی الله علیه وسلم ثلاث مهلکات، سه تا صفت است که انسان را هلاک میکنه، هلاک کننده، سه تا چیز هلاک کننده. تعبیر هلاک رو ملاحظه کنید، هیچی کم نداشته ها. دیگه چند تا عبارت وجود داره که خیلی شدیده در بیان اون اغراض شرعی که خدای متعال به این اصلا دیگه خیلی خیلی عنایت بعد فرموده و اولیای الهی به این خیلی حساسن، برای ابلاغ اون حساسیت یکی از کلید واژه ها تعبیر هلاکه. این نباشه نابود میشی، این هلاک کننده است، یعنی میسوزانه همه چیز رو، آتشی است که همه چیز نابود میکنه. سه چیز هلاک کننده است، نمیفرماید فسادی درش هست، نمیفرماید که یه ضرری درش هست، سه چیز ضرر داره، نه نه، سه چیز هلاک میکنه.
جایی که هم بحث شما اگر چیزی در واقع مفصول داشته باشه ملاک رو داشته باشه، اما امر نهی مولا رو داشته باشه. آیا شما سمت حکم تحریمی یا وجود میرید یا نمیرید؟
بازم یه مبنایی مطرح میشه. بعضی از آقایان قائلند که هر چیزی که ملاکش تام بود باید حکم بگیره. فعل جمله درسته، اما اینو به عنوان ضرب قاعده کلی بازم مناقشه داره.
ممکنه مملک هست اما نهی پشتش
نیست، یعنی از ملاک خوب داره گزارش میکنه، درسته؟ آیا میشه معقوله؟ خواهیم رفت. ببینید، منتظر هستیم که شیعه مهلک شده حکم تشریعی مناسبش بیاد، منتظر هستیم، درسته؟ آیا میشه که نیاد؟ اگر مبنای شما این باشه که نمیشه، معقول نیست رها کنه شیعه مهلک را رها کنه و بگه نه از من به عنوان شارع و به عنوان مولای شما، نه من مشکل نیست، اینو انجام دادید انجام دادید، رخصت بیاد.
نه شاید همین اندازه دو که بیان میکنه همین دایره تعمیلی میاره برای مخاطب که نرسن
دایی باشه،
یه لازم نیست که دویات تحریم هم بکنه، این واقعا حلاکه روی کافی لذا دیر نهده میکنه تحریم نمیکنه، ولی به مغرض میرسه شاید
خویی در نوع این شبهه ایست که در بسیاری از جامعه میاد و چرا وضعی کرده احکام. خب به ملاک میگه مثلا نماز خیلی مهمه، نماز ما به حیات شماست، چرا بس واجبش کرد؟ عیبی ندارد که برای اینکه نفوس در التفات به مصالح و حساسیت نسبت به مصالح مختلفن بیاد بگه ببین قطع نظر از این من مولا میخوام از تو، اگه نکنی یا من مولا رو نادیده گرفتم. یه جایی سیدنا، یه جایی ممکنه دقیقا برعکسش باشه، لطف مولا اقتضا کنه که اصلا ترحمن علل عباد، نه اینجا حق خودم رو مطالبه نخواهم کرد چون به قدر کافی پدرش در میاد تو اینجا، صبر کنید. از این باب بنده احتمال میدم که شاید فعلا مسلم نگرفتیم که عضو حرامه، یادیه که ممکنه حرام نباشه، میگید که آقا خیلی تنده، شاید خدا رحم فرموده که بدبختی که سوخت دیگه، من یه لگدم بهش نخواهم زد که حق تحریمی کردم که اسمت شد که فاسد، حکم منم زیر پا گذاشتی، آخه دو عنوان میشه، آخه خود صفت میسوزاند. درسته آقا جان؟ چه من نهی کنم یا نکنم، ببین عضو خاصیتش با ایمان ایمان میسوزانه، صدمه میزنه، عبودیت را بسیار لگدمال میکنه، درسته؟ ها خودش اینه، برام تحریم نکنم، تحریم کنم چه شود؟ این فعل مع الالتفات یعنی چی آقا؟ غیر از این که این کذا بودا امر شما را ما نادیده میگیریم، نهی شما را ممکنه دارم میگم، ما نمیگم شده ها، باید فعلا نشانش به معقول این معنا که فردا بپرسیم بگن که نه تحریم نشده، نه تحریم نشده معناش این است که انجامش بدید پس مباحه ها چراغ سبز باز کردیم، ما تو این شدائد انتظار نداریم چراغ سبزم بدند. ببینید آه. یعنی دقت بفرمایید، فعلی پیدا کردیم که نگفتن ممنوعه، نه هم گفتن بکنید عیبی نداره، عجب بس جایی پیدا کردید که هیچ حکم تکلیفی گویا درش نباید وضع بشه، اونو تکرار کنیم که بعضی بیانات خواهیم آمد که بعضی روایات داریم که نه ان الله وضع على كل شيء حدا و وضع على كل من تعدى عن ذلك الحد حدا، بر هر چیزی حد قرار داده، اونو تکرارش کنیم ببینیم آیا اون وضع حد ملازمه دارد با وضع حکم از جنس احکام خمسه تکلیفیه، یا میتونیم اون را به یک معنای دیگری داشته باشیم، حد ملازمه ندارد. اون انشاءالله خواهیم بذار ببینیم اصلا آیا بله فعلا ما این را احتمال میدیم که در این حال که بفرمایند که مهلک بودن را فعلا ملازمه با کدوم یکی از احکام مناسب تحریمه، این شک نیست بلا کلام، یعنی اگه هیچ مانعی نباشد داره میره به سمت حرمت، خودش داره به اون سمت میره، اما تا ببینیم که به سرانجام میرسه یا نمیره. خب فرمود ثلاث مهلکات شح مطاع، شح هم به معنی طمع ظاهرا آمده، هم به معنی بخل آمده. مناسب اینجا شاید طمع باشه، بخلش هم مناسبه ها خالی. تازه تو دل بخل هم یه طمع هست، کسی که بخیله طمع داره برای حفظ حفاظت از طمع. این نیست که کاملا با همدیگه تطارد داشته باشن. آقا در درون شخص یک طمعی هست، شخص هم تابعشه، تابعشه، رهاست، یعنی حاکمه بر وجوده. شخال متا یعنی کم آورده در مقابل طمعش، دلش چیز را میخواد و تسلیم اونشه، هلاک میکنه انسان، معلومه ضد بندگی میشه مقابل امر خدا. این هون متبع، تمایلی در وجود. خب حالا این دوتا، و اعجاب المرء به نفسهی. عجب دوتا متعلق بهش خواهد آمد، اعجاب به عمل، اعجاب به عمل. اصلا شیفته خودشه، حالا فعلا تو بعد کار نیست، خودشو کسی میداند، به خودش یه تکیه ای داره. این اعجاب مناسبه با همونیست که غافل ها از روانشناسی غرب به ما نسخه میپیچند. این این اون اعتماد به نفس اون حسابیه که در روانشناسی غرب خیلی تأکید میشه، که دیگه اسم از توحید نمیاد، اسم از توجه به این که فقر انسان نمیاد، به خودش حساب باز کرده، خودش را کسی میده. بابا من امکاناتی دارم، من شمولی، من یک کسی هم مقابل من کی میتونه بیسته؟ برای خودش یه محوریتی قائل شده. اعجاب المرء به نفسه، به خودش که توجه میکنه، یه نمره حسابی به خودش داده. چند میگیری شما؟ نه اینکه خدا به من چند میده ها، نه، ارزش من تو حالا مثلا بین، اگر ارزش نمره را 0 و 20 بگیری، ما بابا معلومه دیگه من 18 19 20 یکی از اینا هستم دیگه. تواضع کردم ها، 18 19 20 به لواد میگوتم 20. اعجاب المرء به نفسه. و قال الصادق علیه السلام من دخله العجب خلاصه. الحمدلله رب العالمین. خواهش ما این است که انشاءالله جلسه بعد همین قضیه رو ما پی میگیریم، روایات رو انشاءالله در محضرش خواهیم بود، فضای کلی روایات رو که به دست آوردیم با نکاتی که انشاءالله از اون استفاده میکنیم، بیاییم انشاءالله سراغه با امید خدا همون روی کرده بحث فقهیمون، که اولین سوال این خواهد شد که از مجموع روایت که استفاده شد در روی کرده فقهی دیدیم که نه، از خصوص فلان روایت چی استفاده میشه، روایاتی که میتونن اونا مورد استشهاد قرار بگیرن، بعضی هاشون خب با بعضی دیگه متفاوتن، اونا تا ببینیم از اون چه استفاده میشه. اینم مد نظر داشته باشید، فعلا به عنوان طرح بد تصورن. عجب ممکنه کما که منصوص بعضی روایاتشه، عجب ممکنه، فعلا میگه ممکنه زو مراتب باشه، بعضی مراتبش حرام باشه، بعضی مراتبش حرام نباشه، بعضی مراتبش هیچ حکم نداشته باشه، فعلا امکانن همه را باید انشالله مد نظر داشته باشید. صلى الله على محمد